ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من مجتبی میرزایی، نخستین بخش از خبرهای امروز که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. نخستین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا با طرح اتهام‌های متقابل جو بایدن و دونالد ترامپ به شخصیت، تفکر و برنامه‌های یکدیگر در حال برگزاری است. مسئول رسانه‌ای حزب الله لبنان با دعوت از رسانه‌های لبنانی ساعتی بعد از ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره وجود انبار تسلیحات و موشک در منطقه اوزای جناح در جنوب بیروت کذب بودن این ادعا را در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به اثبات رساند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه توقف فوری درگیری‌ها در قره‌باغ را خواستار شد. رئیس جمهور در پیوست حکم انتصاب آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت 35 اولویت عمومی و اختصاصی این وزارتخانه را به وی ابلاغ کرد. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت موانع اداری، قضایی و سیاسی سر راه تولید و سرمایه‌گذاری باید برطرف شود تا سرمایه‌گذاران به راحتی و در کمترین زمان ممکن موفق به سرمایه‌گذاری شوند. اعضای شورای عالی فضای مجازی بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کردند. وزیر بهداشت گفت با پیگیری‌های انجام شده پرداخت 3 ماه مطالبات معوقه کارانه کادر درمان و بهداشت آغاز شد. با درگذشت 207 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار قربانیان این ویروس در کشور به 25986 نفر رسید. شمار مبتلایان کرونا در جهان از 33,650,000 نفر فراتر رفت. بیش از 1,008,000 نفر هم در سراسر جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور از جمله در سواحل شمالی و مناطقی از ارتفاعات البرز و زاگرس رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت قیمت یک بسته تخم مرغ 30 عددی شناسنامه دار که با یخچال حمل می شود حد اکثر 31,000 تومان است. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از جانمایی برای ساخت یک بندر جدید در سواحل مکران و توسعه بندر شهید رجایی برای پهلوگیری کشتی های بزرگ نسل آینده خبر داد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار با پیشکسوتان دفاع مقدس از نقش‌آفرینی مرجعیت عراق قدردانی و تأکید کرد آیت الله سیستانی نماد افتخار و اقتدار مرجعیت و قدرت بسیج کنندگی آن در جامعه عراق و جوامع اسلامی است. سخنگوی قوه قضاییه گفت دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با استجازه از محضر مقام معظم رهبری به کار خودشان ادامه می‌دهند. وزیر نیرو چند طرح برق و نیروگاه از جمله واحد شماره 1 بخش بخار سیکل ترکیبی ارومیه با ظرفیت 160 مگاوات را افتتاح کرد. 3 طرح دانش بنیان دانشگاهی نیز در زنجان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افتتاح شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معافیت 23% کارفرمایان از پرداخت حق بیمه با استخدام معلولان خبر داد. وزیر امور خارجه در گذشت شیخ صبا الاحمد اجابر الصبا امیر کویت را تسلیت گفت. وزیر آموزش و پرورش گفت امسال 73,000 نفر در آموزش و پرورش تعیین وضعیت یا استخدام می شوند که در یک دهه اخیر بی سابقه است. زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر منطقه کیانشهر را در استان کرمان لرزاند. ممنونم که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
بر جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 191 تا آخر سوره مبارکه اعراف گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های گذشته سوره اعراف تا آیه 191 ترجمه شد. آیاتی که امروز قرائت گردید آیات پایانی این سوره بود. در این آیات قرآن پس از آن که طی این سوره دلایل گوناگونی در اثبات توحید بیان داشت، بار دیگر به طور خلاصه عقاید و اندیشه‌های بت‌پرستان را مورد بحث قرار داده و به ابطال آن می‌پردازد. قرآن در آیه 191 می‌فرماید: آیا بت‌هایی را شریک قرار می‌دهند که چیزی را نمی آفرینند و خود مخلوقند و نه توان یاری آنها را دارند و نه خودشان را یاری می دهند و هرگاه آنها را به سوی هدایت دعوت کنید از شما پیروی نمی کنند چه آنها را دعوت کنید و چه خاموش باشید برای شما یکسان خواهد بود. در آیات 189 و 190 بیان شد که به هنگام بارداری و انتظار تولد فرزند دو همسر با خداوند عهد می‌بندند که اگر خداوند فرزند صالحی به آنان عطا کند به شکرگزاری نعمت الهی پردازند، ولی به هنگام برآورده شدن خواست آنان باز برای خدا شریک قرار داده و به نافرمانی می‌پردازند و این نعمت الهی را منسوب به بتان می‌کنند. در آیات 191 تا 193 قرآن این اندیشه را محکوم کرده و بیان می‌دارد که بت‌ها خود به دست دیگری ساخته شده اند و چگونه می‌توانند آفریننده کودک در رحم مادر باشند، و از طرف دیگر این معبودهای ساختگی در هیچ یک از مشکلات قادر به یاری کردن پرستندگان خود نیستند و حتی توان حفظ خود را از گزند حوادث ندارند، پس چگونه مشتکان از این موجودات ضعیف بیجان امید یاری و کمک دارند؟ از موجوداتی که چه از آنان درخواست یاری شود و چه در برابر آنان سکوت شود توان هیچ حرکت و عکس العملی را ندارند، چگونه میتوان امید هدایت داشت؟ در ادامه آیات قرآن برای بیدار کردن فطرت خفته مشتکان میفرماید: آنهایی را که غیر از خدا میخوانید بندگانی چون شما گند، اگر راست میگویید آنها را بخوانید تا شما را اجابت کنند، آنها مگر پا دارند که با آن راه روند، یا دست دارند که با آن چیزی را بگیرند، یا چشم دارند که با آن ببینند، یا گوش دارند که با آن بشنوند؟ بگو شرکایی را که در عبادت خیش با خدا شریک قرار میدهید بخوانید و در باری من نیرنگ کنید و مهلت ندهید. یاور من خدایی است که این کتاب را نازل کرده و او شایستگان را سرپرستی می کند و کسانی را که شما جز او می خوانید نه می توانند شما را یاری دهند و نه خود را نصرت می دهند، و اگر آنها را به سوی هدایت بخوانید نمی شنوند، می بینیشان که سوی تو می نگرند ولی نمی بینند. در این آیات قرآن برای آن که ضعف بت‌ها را به خوبی آشکار سازد تا از این راه اثبات شود که آنان شایستگی بندگی را ندارند، این چنین استدلال می کند که این بت‌ها از صفات عادی که انسان‌ها نیز از آن برخوردار هستند محرومند، نه توان شنیدن دارند و نه از امکان حرکت یا گرفتن اشیا و دیدن آنها برخوردارند، و برای پاره کردن آخرین پرده‌های وهم مشرکان می فرماید که اگر گمان دارید که اینان دارای نیروهای پنهانی هستند که دیده نمی شود، از آنان استمداد کرده و بر علیه پیامبر توطئه کنید تا روشن شود که این موجودات بیجان توان پاسخ به درخواست شما را ندارند و از هیچ نیرویی چه در پنهان و چه در آشکار برخوردار نیستند. نکته لازم به تذکر این است که اگر قرآن در آیه 195 در نفی ربوبیت بت‌ها استدلال می کند که اینان چشم، گوش و یا دست و پا ندارند، برای آشکار ساختن ضعف آنهاست، نه آنکه معبود باید دارای این خصوصیات باشد، چرا که بهره‌مندی از این اوصاف مادی نیز نشانگر مخلوق بودن دارنده آن می باشد. در آیه 196 قرآن پس از ابطال عقاید مشرکین به معرفی خداوند یکتا می پردازد که بزرگترین معجزه تمامی پیامبران را که قرآن باشد بر رسول اکرم نازل کرده است، معجزه‌ای که هیچ کس توان همانند سازی آن را ندارد و این خود نشانگر عظمت و قدرت خداوند متعال می باشد. در ادامه آیات قرآن خطاب به پیامبر کرده و می فرماید: ای پیامبر سخت گیر مباش، عذرشان را بپذیر و به نیکی ها امر کن و از جاهلان روی بگردان، و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد به خدا پناه بر که او شنونده و داناست. پرهیزکاران چون وسوسه های شیطان آنان را فراگیرد به یاد خدا می افتند و بینا می گردند، ولی ناپرهیزکاران برادرانشان که شیاطین باشند آنان را پیوسته در گمراهی پیش می برند و باز نمی ایستند. و اگر مدتی آیه‌ای برای آنها نیاوری گویند چرا آیه‌ای فراهم نکردی؟ بگو من تنها آنچرا که به من وحی می شود پیروی می کنم. این وسیله بینایی از جانب پروردگارتان و مایه هدایت و رحمت برای گروهی است که ایمان می آورند. در تفسیر مجموع البیان در ذیل آیه 199 از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در قرآن مجید آیه‌ای جامع‌تر در مسائل اخلاقی از این نمی باشد. و در تفسیر این حدیث این چنین گفته شده است که اصول فضائل اخلاقی بر طبق قوای انسانی که شهوت، غضب و عقل است در سه قسمت خلاصه می گردد و این آیه در برگیرنده هر سه قسمت است. فضائل عقلی در جمله وامر بالعرف خلاصه شده و فضائل نفسی در برابر طغیان شهوت که نامش عفت است در جمله خذ العفو منعکس شده و تسلط بر نفس در برابر قوه غضبیه که شجاعت نامیده می شود در جمله وعرض عن الجاهلین بیان شده است. در ادامه آیات قرآن راه مقابله با وسوسه های شیطان را به مسلمین آموزش می دهد که این راه توجه به خداوند و پاداش اطاعت و جزای گناه می باشد. از این طریق هرگاه که شیطان دعوت به معصیت و لذت‌های فانی کند مؤمنین با توجه به خداوند و روز جزا در می‌یابند که این لذت‌های زود گذر نیرنگ شیطان برای گرفتار ساختن انسان به عذاب ابدی است و از این رو با هوشیاری کامل در مقابل وسوسه‌های شیطان ایستادگی می‌کنند، ولی ناپرهیزکاران فریب او را خورده و به اطاعت شیطان پرداخته و اگر توبه نکنند برای همیشه از سعادت اخروی محروم خواهند شد. این یادآوری خداوند که اصطلاحاً استعاذه نامیده می شود شامل کسانی می باشد که شیطان توان فریب آنان را دارد، ولی انبیاء الهی و از آن جمله خاتم و افضل آنان یعنی رسول اکرم به سبب برخورداری از عصمت هیچگاه گرفتار فریب شیطان نشده و در راه اطاعت پروردگار دچار تردید نمی گردند. و اگر در آیه 200 بیان شده است که در هنگام خطور وسوسه های شیطان آن حضرت به خدا پناه برد برای آموزش مردم است، نه آن که پیامبر اکرم نیز به سان مردم در معرض فریب خوردن از وسوسه های شیطان باشند. در ادامه آیات قرآن می فرماید و هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید که مورد رحمت قرار گیرید. پروردگارت را در درون خود با زاری و بیم و آهسته و آرام در صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافلان مباش. آنان که نزد پروردگار تو اند از بندگی او سرپیچی نمی کنند و تسبیح او می گویند و برایش سجده می نمایند. در آیه 205 و 206 قرآن پیامبر را فرمان به عبادت می دهد و اگرچه روی سخن در این آیات به پیامبر اکرم است، ولی همانند بسیاری دیگر از خطابهای قرآن جنبه عمومی دارد، چرا که از راه تعبد و زاری و درخواست است که انسان مشمول رحمت خداوند قرار خواهد گرفت، همان گونه که اولیاء الهی که در نزد پروردگار از قرب بیشتری برخوردارند تنها از این روش برای نزدیکی هرچه بیشتر به خداوند از او استمداد می نمایند و در برابر بندگی خداوند تکبر نمی کنند و ادعیه ائمه اطهار خود بهترین گواه بر این مسئله است. در اینجا با توفیقات الهی ترجمه 7 سوره قرآن کریم سوره مبارکه اعراف به پایان می رسد. با امید آن که خداوند ما را در زمره صالحینی که خود سرپرستی آنان را بر عهده دارد قرار دهد، تا برنامه آینده که ترجمه سوره انفال را آغاز می کنیم همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. الله 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 الله
الله الله. با نام یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان خوب رادیو ایران. صبح چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی، انشالله که چهارشنبه خوبی رو آغاز کردید و آخر هفته خوبی هم پیش روتون هست. همراهید با نوبت اول برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 14 همراه همکارانم در خدمت شما. همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز چهارشنبه نهم مهر سال 1399 هجری شمسی مطابق با 12 صفر المظفر سال 1442 هجری قمری و برابر با 30 سپتامبر سال 2020 میلادی است. 12 صفر سال 618 هجری قمری 824 سال پیش مغولان مردم نیشابور را قتل عام کردند. با آغاز حمله مغولان و در نوردیدن ایران زمین، شهرهای بزرگ یکی پس از دیگری سقوط کردند. سمرقند، بخارا، بلخ، مرو، قندهار، هرات و نیشابور. تولی پسر بزرگ چنگیز در سال 617 هجری قمری به سوی نیشابور لشکر کشید و سرانجام در تاریخ 12 صفر سال 618 هجری دروازه های شهر بروی مغولان گشوده شد و آنان به مدت یک هفته به قتل عام نیشابوریان پرداختند. کمترین رقمی که برای کشته شدگان این فاجعه تاریخی نوشته اند رقمی است که در تاریخ نامه هرات آمده است: 1,740,000 مرد. دوازدهم صفر سال 778 هجری قمری 664 سال پیش سلمان ساوجی درگذشت. سلمان یکی از بزرگترین شاعران فارسی زبان است که میتوان او را آخرین قصیده سرای بزرگ ایران پس از حمله مغولان دانست. وی در علوم و فنون متداول زمان خود به درجه ای از کمال رسید که توانست به مدد ذوقی خدادادی در سخنسرایی و شاعری از نامداران عصر خود شود. مهارت و استادی او در سرودن شعر تا بدان پایه بوده که حافظ شیرازی او را ستوده است. مجموع اشعار سلمان ساوجی در حدود 11,000 بیت است. از این سخنسرای ایرانی دو داستان منظوم به نامهای فراقنامه و جمشید و خورشید باقی مانده است. نهم مهر سال 1312 هجری شمسی 87 سال پیش عبدالحسین تیمورتاش به قتل رسید. عبدالحسین تیمورتاش معروف به سردار معظم خراسانی در بجنورد متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی به همراه پدرش به روسیه رفت و دوره مدرسه نظام را در آنجا گذراند. این دولت مرد ایرانی در تمام بازی‌های سیاسی که برای خلع احمدشاه قاجار صورت گرفت دست داشت و پس از